ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. مدیر روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی میگوید مصوبه ای برای فیلتر دائمی تلگرام وجود ندارد. شورای نگهبان اعلام کرد که فقدان سوابق امنیتی در حوادث سال 88 از جمله شروط نامزدی ریاست جمهوری است. و فیفا ممنوعیت انجام بازی‌های رسمی فوتبال در عراق را لغو کرد. مدیر روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت که برخلاف اظهارات یک نماینده مجلس، مصوبه‌ای برای فیلتر تلگرام وجود ندارد. بیشتر حمیده زرآبادی نماینده قزوین در مجلس گفته بود بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده، شورای عالی مجازی فیلتر شدن تلگرام را در سال آینده تصویب کرده است. اما محمد حسین پور مدیر روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی گفته است که تمامی مصوبات این شورا به شکل علنی منتشر می شوند و مصوبه این مبنی بر فیلتر تلگرام وجود ندارد. اخیراً ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی با هشدار به دارندگان کانال‌های تلگرامی گفته بود که احتمالاً در سال آینده محدودیت‌هایی برای این شبکه در ایران ایجاد خواهد شد. او از کسانی که در تلگرام فعال هستند خواست تا از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنند. شورای نگهبان روز شنبه با اعلام شرایط تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر اعلام کرد که فقدان سوابق امنیتی از جمله در اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 از جمله شروط برای نامزدهای ریاست جمهوری است. در فهرستی که شورای نگهبان منتشر کرده، هیچ اشاره‌ای به جنسیت نامزد نشده و کماکان روشن نیست که آیا زنان نیز اجازه دارند که در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند یا خیر. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره عدم تعیین جنسیت نامزدهای ریاست جمهوری گفته است فعلا موضوع را با همین چارچوب بسته‌ایم و اگر در رابطه با جنسیت به جمع‌بندی رسیدیم اعلام می‌کنیم. تا کنون شورای نگهبان هرگز صلاحیت هیچ یک از زنان داوطلب را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری تایید نکرده است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا به محرومیت 30 ساله عراق برای میزبانی رقابت‌های بین‌المللی فوتبال پایان داد. عراق به طور رسمی از سال 1990 میلادی و در پی حمله این کشور به کویت از میزبانی رقابت‌های بین‌المللی فوتبال محروم شده بود. در پی تصمیم فیفا از این پس این کشور اجازه خواهد داشت که در شهرهای کربلا، بصره و اربیل میزبان تیم‌های خارجی باشد. این تصمیم با استقبال کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC و همچنین حیدر عبادی نخست وزیر عراق روبرو شد. در یک سال گذشته در سه شهری که رقابت در آنها مجاز اعلام شده، رقابت‌های دوستانه‌ای به شکل آزمایشی انجام شده است. از جمله در روز 12 بهمن ماه تیم ملی عربستان سعودی در شهر بصره در یک بازی دوستانه با تیم عراق مسابقه داد. و مسعود سلطانی فر وزیر ورزش روز شنبه گفت که در خصوص رقابت ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی، این وزارتخانه تصمیم گیرنده نیست و دستور از سوی نهادهای به گفته او بالادستی صادر می شود. به گزارش خبرگزاری خانه ملت آقای سلطانی فر افزود که وزارت ورزش در این زمینه تنها کارگزار است. این عضو کابینه از شورای عالی امنیت ملی به عنوان یکی از این نهادهای بالادستی تصمیم گیرنده نام برد. او در این حال گفت که نهادهای دیگری نیز که به گفته او در چارچوب مبانی سیاست خارجی مسئولند، در این مسئله دخیلند. عدم رقابت ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی همواره با اعتراض‌های شدید نهادهای بین‌المللی ورزشی روبرو بوده و در مواردی ورزشکاران ایرانی با جریمه و محرومیت روبرو شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
کشاورزان معترض شرق اصفهان که در هفته‌های اخیر تجمعات مختلفی برگزار کردند، در آخرین نماز جمعه سال اصفهان پشت به خطیب جمعه نشستند و شعار دادند پشت به دشمن رو به میهن. بر اساس ویدیوهای منتشر شده از این تجمع اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی، کشاورزان معترض به عدم دریافت حقابه و مشکلات آب کشاورزی همچنین شعارهای علیه تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران و دولت حسن روحانی سر دادند. حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته از تغییراتی میگوید که بحران آب در بافت اجتماعی اصفهان ایجاد کرده است.
خب میدونیم که آب در واقع مرکز تشکیل زندگی در این مناطق بوده و شکل زندگی رو هم تعیین کرده و بافت اجتماعی رو شکل داده. وقتی آب نباشه یا کم باشه، شکل زندگی و بافت اجتماعی هم تغییر میکنه. اولین اثرش شاید روی چهره جمعیتی مناطق روستایی در اونجاها باشه، به دلیل اینکه این مناطق به مرور از جمعیت جوان خالی میشن و این جمعیت به سوی شهرها میره برای کار. بنابراین وقتی جوانها که عمدتاً هم مرد هستن میرن، روستاها میمونن با کهنسالان و زنان و دختران و بچه‌ها. این حالت انزوای اجتماعی خب مشکلاتی برای خانواده ها، مشکلاتی برای روابط اجتماعی پیش خواهد آورد. از نظر روانی هم میدونیم که در موقعیت ناامیدی و افسردگی قرار میگیرن، چون در نبود آب باید با بادی که به زمین های خشک و بی آبشون میوزه و امید رو در واقع دود میکنه و به هوا میبره سر کنن.
آقای قاضیان، خبرگزاری ایلنا در گزارشی میگه کشاورزان اصفهانی به دلیل کم آبی و از دست دادن امکان کار روی زمین‌هاشون به شهرها اومدن و به کارگری روی آوردن. این اتفاق چه پیامدهایی میتونه در آینده داشته باشه؟
شاید بدونید که ما در تاریخ معاصرمون یک بار دیگه با چنین مشکلی روبرو شدیم، یعنی در دهه 50 شمسی که با مهاجرت شتابان روستا شهری روبرو بودیم. شاید تفاوت در اینه که خب اون موقع عمدتاً دلیل این مهاجرت اصلاحات ارضی و پیامدهاش بوده و اکنون بی‌آبی و به علاوه حجم جمعیت روستایی هم تفاوت کرده. اون موقع شاید نزدیک به 40% جمعیت در روستاها بودن، الان حدود 1/4 جمعیت در روستا. بنابراین اندازه بحران شاید تفاوت داشته باشه، ولی شکل شاید مشابه باشه، به این معنی که باز هم ما شاهد گسیل نیروی کار از روستاها به شهرها خواهیم بود که با نیروی کار ارزان و موقت انباشته میشن، چون کار فصلی کشاورزی هم نیست. اینا عمدتاً به بخش ساختمون میرن و به خدمات شهری. و خب وقتی افزایش نیروی کار در اینجا داشته باشیم و در وضعیت رکود، ما با افزایش بیکاری شهری هم روبرو میشیم و رقابت درون اجتماعی با نیروی کار بومی شهری هم رخ میده و اگه مهاجران هم در اونجا باشن این رقابت تشدید میشه. اینها چیزهایی است که به صورت فردی برای افراد رخ میده. از نظر اجتماعی هم ما با یک حاشیه‌نشینی بیشتر روبرو میشیم که همیشه تبعات مشخصی در پی داره.
البته مشکل کمابی تنها به اصفهان مربوط نمیشه و بر اساس گفته‌های مسئولان در حال حاضر ذخیره آب سدهای کشور کمتر از 40% و به دلیل کاهش بارندگی سال آینده هم ذخیره‌های آبی کشور با کاهش بیشتری روبرو میشن. این بحران در یک کادر بزرگتر و در سطح کشور چه تحولات اجتماعی و سیاسی میتونه به دنبال داشته باشه؟
این مشکلی است که چند سالی صاحب نظران در موردش هشدار میدن، در این حال که دلایل محیط زیستی داره ولی پیامدهای اجتماعی بالقوه خطرناکی داره. دو نمونه منطقه‌ایش یعنی سوریه و یمن و اتفاقاتی که در اونها رخ میده، یکی از اولین جرقه هاش در واقع با مسئله کم آبی و پیامدهای اجتماعی اون همراه بوده. بنابراین باید به شدت ما رو هشدار بده و هوشیار بکنه، ولی چنین هوشیاری به نظر نمیاد که اتفاق افتاده باشه. اولین پیامدی که میبینیم و این روزها هم شاهدش هستیم افزایش نزاع‌های منطقه‌ای است بر سر آب که خودش به افزایش شکاف‌های درون ملی در واقع کمک میکنه و اون رو وخیم‌تر میکنه. مهاجرت روستا شهری پیامد دیگرشه که قبلا هم ازش حرف زدیم و این پیامد در واقع به این صورته که اول به سمت شهرهای اقمالی میرن و بعد به سمت شهرهای بزرگتر و در نهایت در تهران. رشد حاشیه‌نشینی و زندگی بی‌هویت روی شهر که پیامد این نوع مهاجرت هست، این حاشیه ها رو به کانون‌های تجمع شهری و یارکشی موقت سیاسی بدل میکنه که بالقوه میتونه منشأ شورشی داشته باشه و در موقعیت‌های اجتماعی متفاوت به شکل‌های ناگهانی ظاهر بشه و همه رو غافلگیر کنه.
گفتگوی رضا ولی‌زاده رو میشنوید با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو در همین زمینه.
روحانی نماز جمعه اصفهان را دیدید؟ هر که سریع‌تر فکری به حال کشاورزان و کارگران بکنید، وگرنه خدا میداند که چه بر سر این مملکت خواهد آمد. خودتان سال 57 را دیده اید. اگر فاضل قیام کامل شود دیگر نتو، بلکه تمام علما هم نمیتوانند آن را به قول خودتان جمع کند.
درود بر کشاورزای اصفهان با این حرکتی که تو نمازجو من انجام دادن. این نباید محدود بشه فقط به کشاورزا، همه مردم اصفهان باید بیان. و الان دیگه مردم آگاه شدن، وقتی پشت میکنن به آخوند و میگن رو به کشور پشت به دشمن، یعنی که دست شما آخونده دیگه رو شده برای مردم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب نوبت میرسه به برنامه هفتگی ملاقات. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. چهل و دو سال دارد و وکیل دادگستری است، اما هم اکنون به جای وکالت در زندان عراق به سر می برد. او 25 دی ماه در پی اطلاع رسانی درباره یکی از جانباختگان اعتراضات دی ماه بازداشت شد. چند روز پس از اعتراض‌هایی که به اعتراضات سراسری معروف شد و در جریان آن 25 تن در خیابان‌ها کشته شدند و دست کم 3 تن دیگر هم در بازداشتگاه‌ها جان خود را از دست دادند. محمد نجفی پیگیر پرونده وحید حیدری بود، یکی از معترضانی که در بازداشتگاه عراق جان باخت. در شرایطی که مقام‌های ایران اعلام کردند وحید حیدری معتاد و فروشنده مواد مخدر بوده و در زندان خودکشی کرده است، محمد نجفی گفت که بررسی‌های چند روزش درباره این شهروند اهل عراق نشان می‌دهد او نه معتاد بوده نه فروشنده مواد مخدر. این وکیل دادگستری پس از اعلام این مطلب و مصاحبه‌اش با برخی نهادهای حقوق بشری توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. وکیل مدافع محمد نجفی اتهام‌های مطرح شده علیه این وکیل دادگستری را 8 مورد اعلام کرد: تشکیل دسته و گروه جهت برهم زدن امنیت کشور، عضویت در گروه‌های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر ایران، نشر اکاذیب، ارسال اطلاعات و اخبار به خارج از کشور، اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در اعتراض‌های عراق. محمد نجفی پیشتر در مهر ماه سال 95 هم بازداشت شد و مدت 2 ماه زندانی بود. به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالبی انتقادی روی کانال تلگرام و صفحه فیسبوکش. به تازگی 9 وکیل دادگستری در نامه ای سرگشاده خواستار آزادی محمد نجفی و برگزاری دادگاهی عادلانه برای او شدند. با این حال قرار بازداشت او برای دومین بار تمدید شد تا این وکیل دادگستری نوروز 97 را در زندان سپری کند.
مهمترین اتفاقهای سیاسی سال 1396 چه بود؟
سال 96 در تاریخ جمهوری اسلامی در کنار یک سری سالهای خاص مثل مثلا سال 78 یا مثل سال 76 یا سال 88 ثبت خواهد شد، به ویژه از زاویه اینکه تحولات سیاسی اجتماعی به نوعی به پس و بعد از اعتراضهای حتی دی ماه 96 شاید تقسیم بشه.
یکی از اتفاقات متفاوت بحث‌های زیادی هست که درباره رهبری آینده و نامزدهای رهبری رخ میده و احتمال فوت آقای خامنه‌ای در سال‌های آینده، و به نظر می‌رسید که این نامزدها عملاً در تخریب همدیگه هم تا حدودی نقش داشتن.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.